بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد آله الطاهرین. خب من سال نو رو تبریک میگم. اول واسه ما ایرانی خیلی سال نو نیست، ولی یه جور هم سال نوه، چون داریم تو این سیستم زندگی میکنیم. و تشکر میکنم که حالا اولین جلسه قرآنی که اومدین تو سال نو، حالا در واقع جلسه است که من دارم ارائه میدم. انشاءالله که ورود خیلی خوبی باشه، امیدوارم. خب در واقع حالا عنوانه را اون چیزی که من خدمت های دکتر گفتم یه ذره متفاوته با این، ولی بعدا فکر کردم شاید این عنوان بهتری باشه، استماع القول و اتباع احسن، که این در واقع از یه آیه‌ای میاد در سوره زمر که احتمالاً همتون شنیدید: الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این ترجمه ای که البته ترجمه ای هست که حالا با توضیحات کل بحث ما راجع به این ترجمه است، ولی حالا ترجمه: کسانی که به سخن گوش فرا می‌دهند پس به بهترین نحو بدان عمل می‌کنند، اینانند که خدایشان راه نموده و ایشانند در واقع اندیشمندان خالص. این اولو الالباب را اینجوری ترجمه کرد. بس حالا این آیه را البته احتمالاً خیلی از دوستان دیدن. بس در واقع از اینجای شروع میشه که معمولاً توی سری مجالس یا سری نشریات یا سری جاهایی که من جمله حتی رئیس جمهور ایران همین آقای روحانی یه موقعی که میخواست مثلا بگه که ما به تضارب آرا خیلی مثلا باید اهمیت بدیم، این آیه رو خوند. و البته فقط ایشون نیستن، حالا میگم خیلی جاها هست که بعد اینجوری ترجمه میکنن که در واقع کسانی که همه سخنها، این القول میگن همه سخنها را میشنون و از بهترینشون تبعیت میکنن، حالا اینها هدایت یافتن و اینها صاحبان خردن. من جمله در تفسیر المیزان هم همین جوری تقریبا بحث کرده. البته خب تفسیر المیزان اومده قولای دیگر هم گفته، گفته که بعضیا این القول رو گفتن قرآن، فیتبعون احسنه رو گفتن به آیاتی که مثلا اگر آپشن داریم توی آیات، مثلا آپشن داریم که قصاص بکنیم یا عفو بکنیم، میان به عفوش عمل میکنن. یکی از قول‌های مفسرین این هست. یه قول دیگه این هست که این قول همه، یعنی یه رأی دیگه بهتر بگم که قاطی نشه، یه رأی دیگه توی مفسرین هست که این قول همه قول‌ها هست، ولی فقط به اون احسنه، این احسنه یعنی قرآن، فقط به قرآن عمل میکنه، یعنی هر چی همه سخن‌ها رو میشنون و فقط قرآن رو در نهایت بهش عمل میکنه. همه البته واقفن و در واقع معترفن که در واقع این دوتا حیثیته، حیثیت شنیدن میشنون و بعد عمل میکنن، لذا میتونه مثلا متفاوت باشه. تفسیر نمونه مفصل تر از این اومده و خیلی دفاع کرده از این معنی، و البته خب قول تفسیرهای دیگه هم آورده که سبک تفسیر نمونه هم همین هست، منتها نهایتاً گفته که این در واقع یک شعار آزاداندیشیه که در واقع در اینجا اومده. گفته که این به صورت یک شعار اسلامی به عنوان آزاداندیشی مسلمانان میتونه انتخاب بشه، و خب خیلی دفاع کرده از این. این تاریخچه هم داره به جز اینها در توی آثار حالا روشنفکرای دینی قبل از انقلاب هست، مثلا در کتاب های مجموع آثار نوح شریعتی این اومده همینجوری معنی کرده: بشارت ده بندگانی را که به سخن گوش میکنن و به بهترینش رو عمل میکنن. یا تو مجموع آثار 22 گفته که دوباره همجوری معنی کرده، هر آن چرا درست‌تر و حسابی‌تر یافتند تایید می‌کنند و دنبالش رو می‌گیرند. اینها حال آدمایین که خدا به راهشون آورده و اینها هستن که شعور دارن. بجز اینها من حالا یکی از چیزایی که خیلی به نظرم احتمالاً، البته خب یه کار تحقیقیه باید که نفر بیاد مفصل بحث بکنه، این روزنامه آقای بنی صدری که از سال 58 تا چند سال پیش البته به صورت مجازی منتشر می‌شده، این اولین شمارش 29 خرداد 1358، تمام شمارش تا همین چند سال پیش این آیه رو بالا نوشته بود و البته یه ذره هم غلط نوشتم چون یه هم نداره، یه محذوفه که حالا خب مشخص هدف چیه دیگه، میخواد بگه مثلا در واقع میخواد خودش را در واقع توی زمره روشن در واقع کسایی که آزادن نیشن قرار بده و بگه مثلا اینم یه قولی این هم بشنوید. به نظر میاد این یکی از حالا میگم نیاز به کار تحقیق داره، ولی به نظر میاد که شاید این یکی از دلایلی بوده که توی تفسیرهای ما هم نفوذ کرد. البته تفسیر المیزان قطعا قبل از این نوشته شده، ولی حداقل توی مفسرین 40 سال اخیر خیلی این تکرار شده. جای بهتری بود که من برم تا مفسرهای مصری و مفسرهای لبنانی معاصر هم بررسی بکنم، ولی حالا اقوال مختلفو میارم، آرای مختلفو میارم راجع به این و میخوام یه ذره راجع به این بحث بکنیم، برای اینکه بحث خیلی تئوری نشه. من آخرش یه بحثی هم کلا راجع به قرآن دارم که فکر میکنم بد نباشه. خب اولین ریکورد دارم میکنم، ان شاء الله که ریکورد بشه، یه بار نشده بود. خب یه بحثی، یه سوال خیلی معتبر اینجا یکی میتونه بپرسه بگه آقا چه حالا چه مشکلی داری با این معنی؟ خب اینکه خیلی خوبه که اسلام خیلی آزاداندیش باشه و به اصطلاح شما بتونید همه اقوال و همه سخنان رو گوش بدید، بهترینش عمل بکنید. راستش با خود این قضیه من نه تنها من مشکل ندارم، بلکه خود قرآن هم مشکل نداره. یعنی آیات زیادی هست که اثبات میکنه اگر یه جامعه توسط مسلمان‌ها داره اداره میشه یا کلا در هر جامعه در واقع حکم، حالا چون خیلی از اینجا هم توسط مسلمون ها به اون معنای عام کلمه قرآنیش که حالا پیروان ادیان ابراهیمیان اداره نمی شده. سه تا آیه رو من به عنوان مثال آوردم ولی خیلی بیشتر از این هاست. یکیش این آیه مال سوره هوده که در واقع از قول حضرت نوحه، میگه که آیه شما رو ملزم بکنم در حالی که کراهت دارید به چیزی که در واقع به من رسیده، یه بیانیه از رب به من رسیده و یه رحمتی به من رسیده ولی شما اونو نمیبینید، شما این رحمت رو نمیبینید، من که نمیتونم ملزمتون بکنم. آیه بعد سوره یونس، در واقع آیه 99 سوره یونس که میگه که اگر میخواست خدا همه رو مؤمن قرار بده در حالی که مردم کراهت دارن، این کارا در واقع میتونست بکنه ولی این کارو نمیکنه و در واقع ایمان به اذن الهی قرار داده شده. آیه دیگه هم آیه خیلی معروفیه که گاهی توی عنوان آیه طول کرسی، یعنی آیه بعدی آیه طول کرسی، لایک را حف دین قد تبین رشد من الغی، که در دین اجباری نیست، رشد یعنی هدایت از گمراهی روشن شده، هیچ کس نمیشه اجبار کرد. ما با این هیچ مشکلی نداریم و این خیلی بیشتر از اینها مفصل تر از اینها میشه از قرآن در بیاد، لذا نیاز نیست که از این آیه ما بخوایم اونجوری در واقع قول و معنی بکنیم. بعضی های دیگه میگن که خب این نشون میده که چقدر توی قرآن مشورت اهمیت داره. از قضا این هم در آیات دوبار به صراحت و هم در سیره پیامبر به کرات تایید شده که پیامبر البته نه در وحی بلکه در امور دیگه زیاد مشورت میکرده، در حتی در امور خانوادگی، در امور خیلی ریز خانوادگی با زنانش با خانوادش در واقع مشورت میکرده، در امور اجتماعی، در امور جنگ ها خیلی مشورت میکرده. و بعضی حالا میگن که خب این مشورت ها مثلا حالا سوری بوده، نمیدونم پیامبر خودش میدونست، نه خیلی موقع اتفاقا نتیجه دیگه ای رو عمل کرده. به هر حال کاملا نشون میده که اهمیت مشورت چقدر زیاده و باز میگم نیاز نیست که ما اون آیه را بخوایم اونجوری معنی بکنیم. منتها مشکل در واقع اینها نیست، اینا در واقع این یکی در حیطه حقه، یعنی حق آزادی رو به انسان میده. و این یکی هم در حیطه تکلیفه که انسان رو تکلیف میکنه که مشورت بکنه. مشکل دیگه ای که مشکل اصلی که در واقع اون معنا داره این هست که نتیجه یه تکلیفی میاره برای آدم، نتیجه یه تکلیف خیلی سنگینی برای آدم میاره، میگه که این الذین یستمعون القول، من دوباره آیه رو بیارم، میگه که همه سخنها رو میشنون بعد به بهترینش عمل میکنن. این الف و لام میگن الف و لام جنس، یعنی همه، البته یه بحثی میتونیم سر این داشته باشیم. این یه ذره وظیفه رو سنگین میکنه، یعنی شما به عنوان یک کسی که میخواین در واقع هداهم الله جزء گروه هدایت یافته بشید یا در واقع جزء گروه اولوال الباب بشید، باید همه سخنها رو برید گوش بدید بعد بهترینش عمل بکنید. نظر میاد این خیلی ترجمه سنگینی باشه، این خیلی فهم سختی باشه، به خاطر اینکه خب ما خیلی چیزا رو میگیم، چقدر ما عمر داریم، ما مثلا 70 سال عمر داریم، نهایتاً تا زایی از همون بعد به تولد شروع بکنیم همه سخنا رو گوش بدیم، بحث بکنیم با همه، بریم تو آفریقا، من بریم با سرخپوستا بحث بکنیم، با آسیای شرقی بحث بکنیم، فکر نمی‌کنم کسی عمرش قد بده که این کارا رو بکنه. لذا این وظیفه که تکلیف میاره در واقع مشکلی که من خودم به شخص در این جور معنا میبینم این هست. خب اگه سوالی هست در خلالش میتونید بپرسید. من از این به بعد یه ذره بحث فنی تر میشه. ما برای اینکه اول ببینیم که این ترجمه چقدر، یا این در واقع تبیین اگه بگم شاید بهتر باشه، چقدر سازگاره با قرآن، یعنی چقدر این به اصطلاح وسیله ای نیست که خدای نکرده چسبیده میشه به قرآن. البته من تو پرانتز اینو بگم، هیچ مفسر و مترجمی به نظر بنده حداقل اینهایی که اسم میارم سوء قصد نداشته، نیت بدی نداشته، فقط ما داریم بحث علمی میکنیم. ولی خب در واقع برای اینکه مداقه بکنیم اول خود سوره زمر رو میتونیم یه نگاهی بکنیم. سوره زمر، من کل آیاتش رو 75 آیه رو توی این چند تا اسلاید گذاشتم، سوره بسیار محکمیه توی بحث توحید، توحید در عبادت، و فکر نمی کنم سوره ای باشه که انقدر در عبادت، توحید در عبادت، توحید عبادی جملات سنگینی آورده باشه. این از همون در واقع آیات ابتدایی مشخص میشه. ضمن این کلمه ای الله بارها و بارها در این سوره به کار رفته. مثلا لفظ، حالا در کل سوره من شمردم، میانگینش در کل سوره تقریبا تو هر 5 آیه 4 بار کلمه الله تکرار شده، و توی همین 4 آیه اول 8 بار کلمه الله به کار رفته. بعد کل سوره هم خب حالا بجز بحث توحید بحث آخرت هم مطرح میکنه، و یک سری آیات بسیار منحصر به فردی هم راجع به خود قرآن داره. این کل سوره زمر، این اسمش هم از این گروه های میاد که در روز قیامت بر اساس آیات انتهاییش هست که بر اساس میزان رفتارشون در واقع در قیامت دستبندی میشن در زمره های مختلف قرار میگیرن. نکته دیگه ای که هست اینه که یه مفهوم دیگه که خیلی تکرار شده تو این سوره، این عبارت مخلصاً له الدینه، دین خالص. این عبارت هیچ سوره دیگه نیست که با این فرکانس زیاد تکرار شده باشه. نزول کتاب حق در دعای اول همطور که بینید، هم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، و بعد آیه بعدش انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فعبد الله مخلصا له الدین، در دعای اول تکرار شده. با اینکه هیچ، حالا البته در خیلی از سوره این تکرار شده، ولی معمولا سوره بیشتر بحث کتاب میشه اون ابتداش که حروف مقطعه هست اولش، ولی این حروف مقطعه هم نیست. کلماتی از ریشه عبد یا عباد یا عبادت که اینها فقط مخصوص خداست، ما اینها را شکی نداریم و فکر نمی کنم هیچ مفسری شک داشته باشه که این لفظ عبادت فقط واسه خداست، 16 بار توی این سوره در این 75 آیه تکرار شده. و این از سوره های طولانی قرآن، این 75 تا داره سوره های طولانی مثل آل عمران، تقریبا یک سوم این تعبیر عبادت به کار رفته توش. میخوام کمی با فضای این سوره آشنا بشید. این همین عبارت مخلصا له دین هم 4 بار اومده که توی هیچ سوره ای انقدر به کار نرفته، و کلا در اکثر سوره ها وقتی دین اومده یا تبعیت از دین اومده با عبارت، در واقع با عباراتی مثل مخلص و در واقع اخلاص، در اکثر سوره ها نیومده، ولی توی این سوره 4 بار تکرار شد. عرض شد که کلمه کتاب، کلمه کتاب از اون کلماتی که خیلی توی قرآن معانیش متفاوته، ولی یکی از معانیش قرآنه، یکی از معانیش در واقع اون نامه‌ایه که روز قیامت میدن دست من و شما و ایشالله البته نامه خوبی باشه. و ولی تمام دفعاتی که کلمه کتاب به کار رفته توی این سوره معناش همون قرآن. و حالا به جز این آمار و ارقام، در واقع اگه یه بار کسی این از اول تا آخر بخونه جز توحید چیزی دستش نمیاد. راجبه چند آیه ای که گفتم خیلی توصیفات خاصی میکنه راجبه قرآن، یکیش این آیه است که میگه الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذلک هدى الله یهدی به من یشاء. این خیلی آیه قشنگی، چقدر به این آیه قبلا برخوردید، ولی حالا خب مشخصه که این احسن الحدیث خود قرآنه که کتابی که متشابه هست، آیه متشابه هم داره، بعد مثانیه یعنی دوتا دوتاییه که حالا توی سوره هجر همینجا ما بحثشو داشتیم که مثانی یعنی چی. بعد میگه که تخشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، یعنی قلب پوست کسانی که در واقع خشیت الهی دارن از این آیات میلرزه، و بعدش هم پوستشون و قلبشون نرم میشه به سمت ذکر خدا. یعنی این تأثیری رو که قرآن میتونه بر انشالله در سال 2019 بیشتر برای خودم بذاره این هست، چون آیه خیلی تکون دهنده ایه. به هر حال این یه توصیف خیلی خاصه که از قرآن شده. یه توصیف دیگه هم شده که اینه، که این هم در جای دیگه قرآن حداقل به این صورت نیست، به این واضحی، که لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثلا لعلهم یتذکرون. بعد میگه قرآن عربی یا غیر از این اوجن لعلهم یتقون، که اینم احتمالاً شنیدید که میگه در قرآن از همه چی ما مثال قرار دادیم که
یادتون باشه. مطالعاتی که داشتید برخوردید جایی که فرقی بین از لغوی معنایی بین حدیث و قول باشه؟
حدیث بله متفاوتن. حدیث کلا یعنی چیزی که احداث میشه، چیزی که جدیده. قول همون گفته، حالا در واقع اگه منظورتون این آیاته به طور مخل ریشه ای تر گفتم، ولی اگه منظورتون این آیه توی این آیه حدیث در واقع همون قرآن، احسن الحدیث در واقع همون القوله، حالا البته این ادعای منه هنوز اثباتش نکردم، ولی
از کلن فرق دارن.
بله کلن در قرآن فرق دارن، یعنی قول یه جاهای خیلی کلیه، حدیث هم اتفاقا یه جای خیلی کلیه، یعنی میتونه منفی باشه یا مثبت، قول هم همینجوره، ولی حدیث یه جاهایی به صورت فعل مثلا از حدث اومده، که یعنی مثلا حالت چیز جدید نو احداث شده داره. حالا باز آیاتی هست که خیلی تاکید میکنه روی خدا، مثل علیه الله به کافن عبده که آیه معروفیه، یا قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکل. و عرض شود دیگه چی، باز دوباره روی اینکه شفاعت فقط مخصوص خداست، قول الله شفاعت و جمیعا تأکید میشه. و بله، و خب حالا من کلش آوردم که اگر سوالی بود مثلا باز میتونیم بعدا برگردیم به اینها، این به خصوص این آیه رو من بعدا دوباره روش برمیگردم. و طبعا احسن ما انزل الیکم من ربکم، که این احسن ما انزل الیکم من ربکم چون با اون زله اومده قاعدتا قرآنه، ولی روی این آیه به طور خاص برمیگردیم بعدا. خب بحث استماع، خب بود الذین یستمعون القول، اولین سوالی که پیش میاد که استماع یعنی چی. استماع با سمع یه تفاوتی داره که استماع چون تو باب افتعاله پذیرفتن رو بیشتر میرسونه، یعنی سخن اگه یک نفر فقط یه سخن رو بشنوه تو عربی از فعل سمع سمعه به کار میره، ولی وقتی میگه استماع کرد یعنی اونو سخن رو پذیرفته، یه جورایی مطمئن میشیم که این سخن حتما بهش رسیده و به گوش جان حالا مثلا در واقع اینا پذیرفته. البته میدونیم که ممکنه به عمل نرسه ولی حداقل پذیرفتدش. این مثل این در قرآن جایی هست که تاکید بشه، مثلا میگه که من اختر تو که فستم لما یوها، به موسی میگه که به اونچه که به تو وحی میشه گوش کن، یا میگه فستم یوم ینادل مناد من کان من مکان غریب من مکان غریب، اون روزی که ندا میدن در واقع منادی از جای نزدیک حتما گوش کن. بعد توی این آیه یه نکته ای هست، آیه قبلش خوبه ما دوباره بیایم اینجا، آیه 18 یه ایرادی که داره معمولا این وقتی نقل میکنن این آیه 18 بعد این فبشر عبادن میچسبونن بش، ممکنه این فبشر عباد این الذین توصیف این باشه، ولی واقعا من نمیدونم چرا یه تیکه از آیه رو میبرن میچسبونن به آیه 18، این کاری که میکنن. وقتی میگه فبشر عباد بعد میگه الذین یستمعون القول، این بشارت به کسانی که همه قولها رو میشنون خیلی خیلی عجیب میاد دیگه، یعنی فکر کنید مثلا من بیام تمام عمرم همه قولها رو بشنوم، همه قولها رو تازه استماع بکنم، خیلی هم با دقت بشنوم، بعد خدا میگه فبشر، درسته؟ حالا این یه تیکه آیه قبلش هم رو بخونیم تا من یادم نرفته، ولذینش تنب و طاغوت در واقع ان یعبدوها و انابو الالله لهم البشرا، این کسانی که از طاغوت اجتناب میکنن، گفتم بحث توحید خیلی قویه اینجا و در واقع برمیگردن به سوی خدا، لهم البشرا برای اونها یک مژده هست. حالا دقت کنید که این داره به برگشت به خدا صحبت میکنه، بعد یهو اینجوری معنی میکنه فبشر عباد الذین یستمعون القول، کسانی که همه قولها رو میشنون. خب این یه ذره یکی از چیزایی که میشه گفتنی که این آیه قبلش که بر صحبت از بازگشت به خداست و صحبت از اجتناب از طاغوته، که اجتناب یه استپ اولش اینه که استماع نکنیم دیگه، بعد بیایم دوباره بیایم به همه قولها بهش گوش بدیم، یه ذره عجیب میاد، یه نکته. بعد زیاد رفتیم جلو. خب بس این بحث بشارت که بزر عجیبه که ما بشارت رو با یه استماعی قرار بدیم که به همه قول ها هست و یه اتباعی هم هست که در واقع میتونه در واقع اون قول خودش، قبل از اینکه بذارید من این جمله رو تموم کنم، قبل از اینکه به اتباع برسه چون یه پروسه‌ای داره طی میشه دیگه، به همه قول ها داره گوش میده، اون قول ها میتونه دروغ توش باشه، ناشایست باشه، بهتان باشه، تهمت باشه، ناحق باشه، قبیح باشه، همه اینا رو میشنوه، بعد بینشون بهترین انتخاب میکنه، بعد خدا میگه ما بشارت میدیم. این یه ذره عجیبه و بعضی از مفسرین گفتن اولول الباب که انتهای آیه است، کسانی که همه سخنانو گوش میدن حق و باطل و احسن اونها رو که البته حق را در واقع پیروی میکنن. یه مشکلی داره اینجور نگاه کردن، مشکلش چیه؟ مشکلش آیات دیگه قرآنه، چند تا آیه هست که حالا اینجا اینو رد میکنه، یکیش اینه سماعون للکذب قالون للسحت، کسایی هست که کذب به کذب گوش میدن و مال حرام میخورن، این در واقع داره اینا رو نفی میکنه دیگه، یه جورایی آیه بعد سوره نساء آیه 140 که میگه که کتابتون نازل شد که آیاتش را در واقع موقعی که شنیدید خلاصه نسبت کفر ورزیدید، در واقع اینا رو مورد استثناء قرار دادید، ببخشید میگه که صحبت از یک جمعیه که شما میرید بعد میشنوید ازا سمعتم، موقعی که میشنوید که آیات الهی بهش داره کفر میبرزن، دارن استهزایش میکنن، میگه فلا تقعدوا معهم، با اینا نشینید. میگه نه تنها نشنوید بلکه اصلا با اینا نشینید، مجلس ترک بکنید. فلا یخوضوا فی حدیث غیره. حالا ما نمیدونم چقدر ما اینو عمل میکنیم، اگه یه جایی میبینیم که استهزا میکنن واقعا اون مجلس ترک میکنیم تا بحثشون عوض بشه یا نه. ولی به هر حال وقتی صحبت از این میشه که آیات الهی داره به استهزا گرفته میشه، چون توی قول همه چی هستی، وقتی ما میگیم همه قول ها یه جایش هم دارن استهزا آیات الهی میکنن، آیا ما اینو ترک میکنیم یا نه؟ آیه بعدی هم اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقتی قرآن داره خونده میشه حتما گوش بدید و ساکت باشید که مورد رحمت قرار بگیرید. و من الذین هادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین. اینها در واقع یک کسایی هستن از یهود که به سخن دروغ گوش میدن و در واقع به سخنان مردمان دیگر، درسته؟ یعنی به جز سخن موسی. و اذا سمعوا اللغو و ارزو ان و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم. این هم خب حتما شنیدید که میگه که وقتی لغو میشنون، داره توصیف، حالا خوب بود آیات قبلش هم بیارم ولی فکر میکنم توصیف عباد الرحمن باشه، یا هر بر حال جز توصیفاتیه که ما باید ایشالا کسبش بکنیم. موقعی که سخن بیهوده میشنون از اون دور میشن، روی گردانی میکنن و بعدم میگن که اعمال ما واسه خودمون، اعمال شما برای خودتون و سلام علیکم، ما یعنی هیچ جنگی با شما نداریم. خب این استماع، بعد میرسیم به القول. بخشید من باید حواسم باشه از زمان خارج نشم، نیم ساعت گذشت. همه این مترجمان این القول گفتن، سخن منتها قریبه اتفاق مفسرین معاصر گفتم اینو گفتن همه این سخنا، این نتونستن در واقع این منظوری که دارن رو به زبان فارسی بگن. یه حالا مترجمانه که الان مثلا قرآنی که هست خیلی با زرنگی و البته به نظر من به خوبی سخن ها ننوشتن، نوشتن سخن. احتمالاً شاید اینو هم به نتیجه رسیدن که نمیتونه سخن ها باشه. بهای دین خرمشاهی یه استثناء بود توی این هایی که من در دسترسم بود که این گفته بود قول نیکو حق، یعنی حتی ذره پارو فراتر گذاشته بود. خب این کلمه القول جزء چیزایی بود که خب ممکنه خیلی سوال باشه توی اذهان که حالا این چرا مثلا میگید القول دقیقاً یعنی یک قول. ما یه الف و لام داریم اینجا و یه قول در واقع بهش چسبیده. این الف و لام ما دو جور داریم، چون ما اینو نمیرسیم بحثشو کامل احتمالاً ادامه بدیم، من خلاصشو اینجا میگم. الف و لام دو جور خیلی معروف داریم، دو جور خیلی غالب داریم توی عربی. یه الف و لامی هست که بهش میگن الف و لام عهد و یکی هم الف و لام جنس. الف و لام که اینا خیلی کارایشون با هم فرق داره، کاملاً این فرق داره با هم. الف و لام عهد اونی که معرفه میکنه، یعنی وقتی میاد سر یه کلمه ای مشخصه که داریم از کی صحبت میکنیم، مثلا اون ده انگلیسیه. الف و لام جنس وقتی که میاد یعنی که حالا اون البته چند مدل داره خود الف و لام جنس هم، ولی کلن به این معناست که جنس اون کلمه مهمه، یعنی جنس اون قول مهمه، لذا میتونه همه اجناس باشه. یه مدلش که این مفسرین منظورشون هست که داره اینجا از اون مدل صحبت میشه، در واقع میشه این گفتش که این الف و لام جنس از اون نوعه، میشه در واقع اینا به جای الف و لام بزنید کل قول، همه قول ها. 33 آیه این کلمه القول اومده، بعد یه سریش از کانتکست معلومه. 33 البته عدد خیلی کوچیکیه، من راجع به سم با عدد 180 خورده ای باید سر و کله می‌زدم، خوشحال شدم که این خیلی هم به کار نرفته به این صورت، ولی در بیشتر جاها از روی کانتکست مشخصه که این القول چه قولیه، مثلا قول منفی، قول در واقع کی هست. چند جا هست که این القول هیچ قرینه ای نداره، ولی همه اونها باز من معلومه از روی قبل و بعد آیه، یعنی چیزی بهش نچسبیده که، ولی معلومه از کانتکست که باز هم منظور قرآنه. یکیش این آیه است، میگه که و هدو الی طیب من القول و هدو الی صراط حمید، راه یافتن به سوی این قول طیب من القول، در واقع اون چیزی که طیب از قوله، و هدو الی صراط حمید، به سوی راه پسندیده هدایت شد. بعد افلم یدبرون القول ام جاءهم ما لم یأت آباهم الاولین، یا آیا تدبر نکردن یا اینکه یه چیزی اومده بود که در واقع برای پدرانشون نیومده بود. باز دوباره القول یعنی چی؟ در واقع مشخصه که منظور قرآنه. اینجا دوباره ولقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون، این دوباره داره جبه وحی صحبت میکنه، این وحی یعنی پیوسته است. بعد میگه ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید، این هم در واقع میگه که من ستمگر نیستم، این قول تبدیل نمیشه، قولی که من یعنی عوض نمیشه و من در واقع ستمگر نیستم که این عوضش بکنم. حالا من این بحث الف و لام چون خیلی دیگه فنیه و من حالا اگه وقت شد آخرش بحث میکنیم اینو من رد میکنم تا بیایم سراغ در واقع اتباع احسن. مفردات راقب جزء بفهم من میگم که القول فقط قرآن میتونه باشه. توی بعضی از تفسیرا گفتن قرآن و سنت، بعضی گفتن قول پیامبر، بعضی ها، ولی با توجه به کل سیاق آیات سوره زمر، با توجه به بقیه قرآن، القول به نظر میاد نزدیکترین معنا بهش خود قرآن باشه. به خصوص اون معنای بیشتر، من اینو میخوام رد بکنم که اون معنا که میگن همه سخنها، خیلی معنای شاید منطقی نباشه.
درسته، اما در مورد این سخنهای خوبم آخه میتونه دو جور باشه، یکی مثلا تهمت باشه، نمیدونم افترا باشه، اینا خوب شاید قرآنی میگیرسه اینا رو نباید گوش کنیم باشه، اما بعضی از این قول هاستش که مثلا مکاتب دیگه هستش، مثلا بودایی، نمیدونم مثلا برهمانی، این از دین های ابراهیم نیستن.
بله،
ما فکر نمی کنیم که مشکلی باشه بتونی اینها رو گوش بکنه بعد حقانیت اون مسیر خودمون کار بکنه.
بله من
احسنه دیم.
بله بله، مشکلی نیست، آدم میتونه بره بودایی بخونه، ادیان غیر ابراهیمی اصلا بره چیزای ضد دینم بخونه، هیچ مشکلی نداره. اونطا مشکل اون جایی پیش میاد که بحث استماع، بحث بشارت بینه و بحث اینه که این، چون وقتی خب قبل از اینکه مثلا اینو مطرح کنم، وقتی اینا اینجوری معنی میکنن که القول یعنی همه سخنها، دیگه چیزی رو خارج که نمی کنه که. وقتی شما میگی مثلا الف و لام جنسه، یعنی هم جنس سخنه باید گوش بده، خب یعنی نمیتونی بگی که وقتی هیچ شاهدی نداری بگی که حالا یه چیزایشو نه لازم نیست گوش بده. چیا لازم نیست گوش بده؟ یا این الف و لام داره به کل سخنه اشاره میکنه یا به یه سخن، از این دو حالت خارج نیست. واسه همینه که ما نمیتونیم اینجا تبصره بزنیم بگیم اینا گفته اونو نگفته. یه نکته دومی که مشکلی نیست آدم بره گوش بده، بخونه، مطالعه، هرچی بیشتر بهتر اتفاقا. منتها مشکل اون جاییه که تکلیف آور بشه، یعنی از نظر قرآن بگه این تکلیف شماست، در واقع بیاد بگه که این راه هدایته که همه قولها رو برید بشنوید بعد بهترینش پیدا بکنید. اصلا فرض کنیم به این نتیجه میرسید که بهترینش قرآنه، البته اینم بر نمیاد از این آیه، ولی بعضی از مفسرین حالا گفتن این منظور احسن یعنی قرآن، ولی فرض کنیم به این نتیجه هم برسید، ولی تکلیف که نمی کنه که، یعنی من بحثم بیشتر سر اینه.
شاید هم یک من این چیزی که از طرف خودم میگم من که این دین ما به اندازه به بلوغ رسیده، این دین تکمیل شده، کسایی که از این دین رشد یافتن به شاید برای اون هستش که میتونن گوش بکنن، اما نهایتا مونده به اون سخن احسن است که ازش در میارن، نهایتا مسیحش مسیح درستی هستش.
بله، همه سخنها رو ولی باید گوش بدم، چون اینجوری معنی میشه وقتی الف و لام جنس میگیری. بفرمایید. طبق آیات ابتدایی به نظر میاد مشکلی نباشه. اون آیاتی که اون اول مطرح شد اتبا، خب واسه اینکه اول بدونیم چه معنی میده، راه های مختلفی از المنجدات هم چک بکنه، مفردات چک بکنه. توی مفردات نوشته که اتبا یعنی دنبال کردن و متبع در واقع چهار پایی که پدر خودش رو دنبال میکنه و یه جورایی در واقع خیلی عمل دقیق به یک چیز رو شاید مثلا تعبیر به اتباع بشه کرد. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که در واقع اموالشون انفاق میکنن در راه خدا و دنبال نمیکنن اون چرا که انفاق کردن، منت بذارن، اذیت بکنن، دیگه پیشو نمیگیرن، اینها در واقع اجری نزد خداشون دارن. این در واقع داره اینو تایید میکنه این معنی رو. یا میگه فتبعون فرعون به جنودهی، فرعون با در واقع لشکریاتش لشکرش موسی را و موسی و بنی اسرائیل در واقع دنبال کرد. آیاتی داریم که این اتباع را به صراط مستقیم که همون صراط قرآن پیوند میزنه. مثلا آیه 153 بعد از بیان صفات صراط مستقیم میگه که انها ذا صراطی مستقیما فتبعوه، یعنی تبعیت منحصر میکنه به صراط مستقیم که توصیفش رو آیات قبل شده. بعد آیاتی هست که در واقع حالا بعد از چند آیه بعد از این اگه چند آیه بعد از این که حالا چند تا اسلاید بعدم دوره داریم دوره میگه و هازا کتابون انزلناه مبارکتون فتبعوه، یا آیاتی هستن که اتباع را مستقیم و منحصرن با قرآن قرار دادن و غیر از آن را اتباع از پیشینیان یا خطبات شیاطین یا هوا و هوس معرفی کردن، مثل این آیه و ازا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آبانا. وقتی بهشون میگه که به اون چی که از خدا اون چی که خدا نازل کرده به شما اون رو تبعیت بکنید، میگن که ما به اون چی که غیر از پیشینیان ما در واقع عمل نمی کنیم، اتباع نمی کنیم، پیروی نمی کنیم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، فقط اون چی که به شما نازل شده رو تبعیت بکنید و غیر از اون رو در واقع اولیا نگیرید. کذالک انزلنا حکما عربیا و لئن اتبعت اهواهم من اهواهم بعدما جاءک من العلم. اینم میگه که دوباره اینطوری قرآن رو در واقع حکم عربی نازل کردیم و در واقع کسایی هستن که به جای این در واقع رفتن از هوا و هوسشون تبعیت کردن. یا میگه که کسایی هستن که از آنچه را که به فقط این انما هست میاره، آنچه را که فقط از رب بتون از رب در واقع تبعیت شده در واقع تبعیت کردن و دارن میگن که انما اتبعوا ما یوحا الی من ربی. خیلی از چیزایی که میخواد قرآن به ما یاد بده از زبان مؤمنین میگه، از زبان پیامبران میگه و که در نوع خودش سبک جالبیه. یعنی ما هم اینو میگیم مثلا توی نمازمون توی عبادتمون، هم داریم یه پیامی ازش میگیم، یه چیزی هم یاد میگیریم. یه جای دیگه میگه که اینها اسمایی هستند که خودتون گذاشتید، خودتون و باباتون، خودتون و پدرانتون و باید در واقع و اینها در واقع چیزی به جز زن و هوا نیست و اون چرا که از سمت خدا اومده فقط باید تبعیت بکنید. من خیلی باید اینجا سرعتم فکرم ببرم بالا. آیاتی هستن که اشاره و تشویق به از رسولی حضرت ابراهیم یا آینه ابراهیم میکنن، مثل این تبعنا رسول فکتبنا مع الشاهدین، اینم دوباره در زبان دعا اومده، ما از رسول تبعیت میکنن. یا اینجا که میگه که در واقع بیاید از ابراهیم در واقع تبعیت بکنید. یا این آیه که میگه که فتبه اون ملت ابراهیم، از ملت ابراهیم تبعیت بکنه، یا این آیه که میگه که در واقع از فامنو بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و تبعوه، از این در واقع رسول و خدا در واقع تبعیت بکنه. بفرمایید.
این سوال هم برای این کلاریفیکیشنه که ببینم شما کجا دارین میبرین این صحبت رو، چون در از حالا انفورمیشن در که میخوام اینم سیفت رو کنم که شما منظورتون چیه. و اون اینه که گفتین که شما نظر شخصی اونه که اون القان معنی قرآنه، بعد اتباع احسن توی بعد وقت اتباع احسن چه معنی میده؟
میرسیم بهش. خب من یه ذره پس سرعتا میبرم بالا واسه اینکه تو ماچ انفورمیشن نباشه.
خب
بله، یا آیاتی هستن که پیامبران دستور میدن که از وحی تبعیت کنن، مثل این آیه، یا از قرآن در واقع تبعیت بکنن. آیاتی هستن که وضو به برتری مطلقه تبعیت از آیات الهی هشدار میدن، حتی مثل این آیه که میگه که ان یتبع بعد الا از اولش بخونیم، قل هل من شرکاکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الی ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. میگه که چجوری دارید حکم میکنید، اون در واقع اون کسانی که شریک قرار میدین فکر میکنید که اینها در واقع دارن به حق در واقع هدایت میکنن، پس چرا به جز خدا دارید تبعیت میکنید؟ آیاتی هستن که هشدار جدی به ممنوعیت تبعیت از زن میدن، مثل این آیه که اکثر مردم ها میگه که تبعیت از زن میکنن. خب من فکر کنم این بحث اتباع اینجا در واقع تموم شد. من یه بحثی میخواستم بکنم جواب سوال شما رو بدم.
کنم یه هینت دادیم توی صحبتتون در
مورد قصاص و عفو. من اتفاقا میخوام بگم اون درست نیست. من میخوام بگم اون هم غلطه. اون هم بعضیا میگن، ولی معناش در واقع مستلزم اینه که ما وقتی میگیم که هداهم الله، کسی که آخه اونم آپشنه دیگه، کسی که مثلا عف نمی کنه خدا هدایتش نکرده، بالاخره اونم حق خدا رو استفاده کرده دیگه. یا کسی که یه جایی مثلا از یه چیزی ناراحت شده ولی عف نمی کنه، یا مثلا عف می کنه، یا یه هست که میگه که یا عف بکنید یا صف بکنید یا قف بکنید، یعنی حتی واسش در واقع یه کار خیلی هم انجام بده که جبران بشه واسش. کسی که مثلا تو مرحله عف میمونه آیا هدایت نشده؟ میخوام بگم که این یه ذره با اینکه خیلی ها روی این تاکید کردن که این منظور اینه که این دوگانه ها و سگانه هایی که قرآن قرار داده دارن به اون بهترینش عمل میکنن، میخوام بگم اتفاقا این هم خیلی قوی نیست. حالا یه دلیل دیگه هم واسه این هست. دلیل دیگه اینه که تو همون اونجایی که سوره زمر اومده بود، آیه 55 ش خیلی واضحه که این عبارت اصلا یعنی چی. بعد شد بله اینجا و تبع احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب، یعنی اگر شما به احسن عمل نکنی، حالا دقت کنیم که اگه ما مثلا فرض کنیم که اون نفر عف بکنه ولی صف نکنه، نیاد بگذره، مثلا فقط ببخشه ولی نیاد فراموش بکنه کامل، این ممکنه عذاب براش بیاد. این یه ذره عجیبه اگر ما بیاریم بگیم که اتباع احسن یعنی که اون تیکه بهتره قرآن رو بگیم. به نظر میاد همه قرآن خوبه، یعنی ما اینجوری نیست که یه تیکش عمل بکنیم از عذاب امنیم یا مثلا هدایت یافتیم یا جز زمره اولوالالبابیم.
سوال من دقیقا همین بود که اگر الان معنی قرآنه و چون قرآن همه حسنه، اون وقت خوبه اتباع احسن برای یه چیزی که همش حسنه یا چی؟
اتباع احسن حالا بهش یه آخر من اون در جواب قسمت اول سوالتون که گفتید کجا داره میره، اون تیکه آخره ارائه است. خب عرض شود که یارا گفتیم خب هدایت هم حالا چون میگه هلای که در واقع هدا هم الله، یه نکته ای من میگم که این آیه را همه مترجمین و مفسرین این تیکه را انحصاری معنی کردن، گفتن وقتی این یه هم هم آورده در صورتی که خودش قبلش برده اولای که اللذینه، این داره منحصر میکنه به همینا اللذینه یستمعون القول فیتبعون احسنه. من برای همینه که میگم که این که میان میگن بعضی های که این فیتبعون احسنه یعنی این که بهترینش از مثلا آپشن ها انتخاب بکنه خیلی نمیخوره، حداقل کانسیستنت نیست. وقتی شما بیا اینا اینجوری بگی بعدم میگی که فقط هم همینان که هدایت شدن و فقط هم همینان که در واقع اولو الالبابن، یه ذره عجیب غریبه. این هداهم الله ما تو نمازم هر روز 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این هدایت یعنی چی؟ خود صراط المستقیم حالا تو چند جای دیگه قرآن اومده، ولی یه جایی که خیلی کامل توصیفش کرده اینجاست توی سوره نسا که میگه هر کس که به خدا در واقع اطاعت بکنه از خدا از رسول، اینها با کسایی هن که خدا بهشون نعمت داده. بعدش هم میگیم صراط الذین انعمت علیهم، باز دوباره ببینید چقدر شبیه به همون آیه که تو سوره حم میخونیم، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. ما وقتی میگیم صراط الذین انعمت علیهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، ما داریم اینو میخوایم، میگیم خدایا ما رو جز نبیین صدیقین شهدا صالحین قرار بده. حالا نمیدونم چند درصد از ماها واقعا یا چند درصد از مسلمان ها واقعا وقتی اینا میگن توی نماز به این فکر میکنن که جزء اینا قرار بگیرن. به هر حال صراط مستقیم خیلی واضح اطاعت خدا و رسول توش هست و اینها هستن که خدا بهشون نعمت داده. شبیه این توی سوره توی جای دیگه قرآن هم هست. من یه بحث کوچیکم راجع به اولو الالباب بکنم. لب به هسته بادام در واقع معنای اصلیش هسته بادامه، یا هسته مثلا بعضی از این ناتس ها مثلا میشه گفت لب. این یعنی کسانی که صاحب مغزن که معنی میکنن خردمندان. این اولو الالباب توی قرآن با دو تا چیز اومده، یا با تقوای الهی اومده تمام آیاتش، یا با در واقع ذکر، خیلی با ذکر اومده. یا آیه ای هست، چند آیه ای هست البته در سوره آل عمران خیلی کامل اینا رو توصیف کرده چجوریه که در واقع به صورت میگه که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا و این دعاهایی که معروف خیلی توی قنوتاشون هم میخونن. در واقع این نگاهی هست که اولوالالباب به دنیا دارن که هیچ چیز باطل خلق نشده. عرض شود که خیلی نگرانن که این ایمانی که وارد شدن در واقع میگه سمعنا منادی، این ایمانی که وارد شدن ضایع نشه از بین نره و میگه که ما این ایمان رو شنیدیم و میخوان که خدا ببخشدش. خلاصه خیلی واضح داره توصیفشون میکنه اولو الالباب رو. خیلی به نظر میاد مشخص باشه از این آیات که خب کسی که داره ذکر خدا را میگه، قیام هم در ایستاده و هم در نشسته و هم در خواب، و وقتی نگاه میکنه به آسمان ها و زمین، خیلی به آسمان ها و زمین نگاه میکنن، منجم ها نگاه میکنن، محایه و نگاه میکنی، ولی اینا چی میگن؟ میگن خدا اینا را الکی خلق نکردی. یه ویژگی خاصی اینا دارن، کاملا مشخصه که یه آدم های موحده بسیار با حکمت و توصیفات خیلی در واقع ایدال های قرآنی توشون هست. حالا وقتی ما اون آیه رو بیاییم بگیم که یه معنی که میکنن، میگن که همه سخنها رو بوش میدن بهترینش، حالا هرچی که هست، بعضی اینجوری میگن اینا عمل میکنن، حالا اینا رو خدا هدایت کرده و اولو الالبابن اینا. خب این خیلی عجیبه چون ممکنه اون بهترینش به اینا تو جای دیگه ای برسن، چون بعضی اصلا نمیگن این بهترین هم قرآنه، این بعضی که دیگه خیلی میخوان آیه روشن فکری معنی بکنن اینا اشاره نمی کنن. بنابراین وقتی شما یه نفر یه گروه ها میبره تو دسته اولوالالباب، دیگه تکلیفش مشخصه که این آدم چجوریه. توی تفاسیر دیگه این بحث، اینم مثلا حالا سوال بود که تفاسیر دیگه، این به خصوص تفاسیر قدیمی تر، کشاف یه تفسیری که خیلی از نظر ادبی و لغوی خیلی دقت کرده، همه اقوال آورده، البته نتیجه خاصی مثلا نگرفته، ولی اکثر تفاسیر قدیمی خیلی جالبه که این الف و لام میگن معرفه، یعنی میگن قرآن، یا میگن قرآن و سخن پیامبر، قرآن و سنت. و تفاسیر خیلی جدیدتره که اینا میگن الف و لام جنسی که همه سخن ها رو ناشی میشه. یه بحثی هم کلا هست که این الف و لام خیلی چالش داره توی قرآن، چند آیاتی هست که خیلی چالش داره. معمولا مفسرای معاصر سعی کردن این الف و لام های معرفه را، الف و لام عهدا، ببرن مثلا الف و لام جنس، میگن همه، وقتی اینکه می‌خواستن بیان این قرآن فراگیره. ولی خیلی موقع هست که به سمت اگر الف و لام عهد بگیریم واسه یه دونه بهتره. حالا اگه وقت شد مثلا میتونی اینا رو بحث بکنیم. تفاسیر عرفانی هم این در واقع اینه، از من حاج عبدالله گرفتم، این هم گفتن در واقع همون قرآنه، از تو سخن می نویشن و نیکوتران را پیروی می کنن، در واقع قولو گرفتن خود قرآن. یه سری شأن نزول هم آوردن واسه این آیه، چند تاشو که من پیدا کردم آوردم اینجا. یکیش این هست که از ابن عباس، البته خب وقتی یه چیز از ابن عباس نقل میشه خیلی باید دقت بکنه، چون خیلی از تفسیرهایی که میکنن در واقع یه جوری به ابن عباس ربط داره، که میگن که ابن عباس یه نفری بوده کافر بوده، بعد مجلسی میرفته، ببخشید، یه نفری بوده کافر نبوده ولی توی مجلسی با کافرها میرفته و بعد همه سخنان رو میشینده و بهترینشو میگرفته و عمل میکرده. میگه این در شأن اون آدم. یه چیزای دیگه هم هست، مثلا حالا اینو به عنوان شأن نزول گفتن، ولی حالا من ارتباطش واقعا نفهمیدم، این فکر میکنم تفسیره، حالا یادم نیست، نمونه یا المیزان شاید بود، که بندگانم را بشارت ده آنان که سخنان را میشان از بهترین آنها پیروی میکنند. در واقع میگه یه نفری بوده که آدم دانشمندی بوده مثلا، اینا امام صادق، البته شأن نزول نیست، روایتی که مرتبط به آیه است، ولی حالا از روی این چیز خاصی در نمیاد چون این ترجمه خود اون مفسره. بعد یه جای دیگه هم هست که میگه که یه مردی بوده که در واقع حدیث ها رو میشنیده، سخنان ها بدون کم و کاست اینا را میرفت برای دیگران نقل میکرده. بعد میگن که این در واقع در مورد اون آدم اومده. حالا باز اینجا سواله که خب فقط تبع اون احسنه چیه، این هر سخنی رو میشنیده و بدون اینکه کم و زیادش بکنه میره منتقل میکنه، اینم خیلی باید اون احسنه نمیخوره. ما این شأن نزول ها رو خیلی باید دقت بکنیم یا روایتی که میاد ببینیم چقدر سازگاری داره. همین که مثلا توی کتب اینا رو کنار هم آوردن به خاطر اینکه چیز دیگه ای پیدا نکردن، نه اینکه واقعا اون مفسر اعتقاد داشته باشه از این میشه این نتیجه گرفت، میخوان کامپریهنسیو بنویسن مثلا اینا رو میارن، ولی ما خیلی باید دقت بکنیم که چه نتیجه ای میگیریم از اینا. بعدش هم این هست که گفتن که این آیه و آیه بعدش در مورد سه نفر وارد شده و اینها کسایی هستن، این افرادن سلمان، ابوذر و زید، و بعضی از روایت هم گفتن این زید در واقع سعید ابن زیده، ولی اکثر مفسرین گفتن که ما کلا خیلی موضع دارن که ما یه آیه رو فقط به چند نفر تخصیص بدیم. خب حالا برسیم به این سوالی که شما گفتید. من یه چند تا آیه که خیلی شبیه در واقع اون هست رو بگم. یکی این آیه ای که تا قبلش، تا چند آیه قبلش رو خوندیم، بعد گفتم این چند آیه بعدش داره میگه فتبه او هو. اون صراطه که توصیف میکنه میگه فتبه او هو ولا تتبع سبل فتفرق بکم عن سبیله، هیچ راه دیگه ای هم که شما را دور میکنه، متفرق میکنه از اون راه در واقع تبعیت نکنی. بعد میگه با موسی ما یه کتابی دادیم که این کتاب تمامه و احسنه و تفصیل لکل شایه، همه چی توش هست، برای هم میگه بهش تبعیت بکنید. و هدن و رحمتن لعلهم به لقاء ربهم یؤمنون، و باز دوباره تاکید میکنه، یعنی ببینید چقدر تکرار کردین قضیه رو، کتابیه که نازل کردیم، تبعیت بکنید ازش و تقوای الهی پیشه بکنید. در واقع اتباع احسن به نظر میاد که یکی شدن با قرآنه. یعنی اتباع احسن یه موقع است که یه حقیر سراپا تقصیری مثل مهران دیباجی میاد مثلا میگه من آیه را مثلا معنیشو فهمیدم، این میشه نهایتا قرآن فهمیدم، نهایتا اگه درست بگه خب. ولی اتباع احسن یعنی با قرآن یکی بشه، یعنی خودش هم این قرآن بشه، یعنی وقتی نگاه میکنه قرآنی نگاه بکنه، لنز قرآن داشته باشه. به نظر میاد اون اتباع احسن با توجه به اون معنای اتباع که میشد یه در واقع حیوانی که پشت سر پدرش راه میره، در واقع یعنی که کاملا با قرآن یکی شدن، با قرآن راه رفتن، با قرآن نگاه کردن. حالا یه بحث ای بشه میکنیم سر این. بعد آیات دیگه هم هست که این کامل بودن کتابا اشاره میکنه که این خودش نشون میده که چقدر ما مثلا نیازی نداریم که ما بریم مثلا، البته خوبه ها، خیلی عالیه، ولی بابا ببینید قرآن چی گفته. باز دوباره تاکید کرده که البته این راجع به کتاب موسی ولی قاعدتا راجع به قرآن هم درسته، من کل شیء موعظه هست توی قرآن و تفصیلا لكل شیء فخذها بقوه، به قدرت بگیریدش. و این آیه هم هست که باز معروفه، تبیانا لكل شیء و هدن و رحمتا و بشرا للمسلمین. خب این یکی شدن با قرآن، یا آیش که خب خیلی ما یا آیه رو دست کم میگیریم، یا آیه سی فرقان. من چقدر وقت دارم؟ یه رو فکر کنم آیه سی
سوال آیه سریش بینشن.
آره من اینو تموم بکنم حتما، سعی میکنم در عرض 3 دقیقه تموم شم.
بعدش البته من برنامه بود که بعد از اون رخصت شما پرسش پاسخ.
آها آه زیاد میشه به علت شما بخونم
مثلا 10 دقیقه شما تمام کنید.
چشم. این آیه ای هست که پیش بینی پیامبر در آینده در قیامت، یا حالا دعایی که پیامبر داره میکنه، یعنی از خدا یه جوری در دل میکنه، یه قوم من این قرآن منو محجور گرفتن، اصلا بهش توجهی نمیکنم. بعد این آیه ای سوره زمره که خوندیم که گفتیم خیلی آیه واقعا عجیبی هم هست، دلها به لرزه در میاد از خوندن قرآن و بعدش هم دل و ببخشید پوست ها به لرزه در میاد و بعد پوست و دل در واقع نرم میشه از خشیت خدا و در واقع تأثیری که قرآن روشون میذاره. این آیه هم هست، میگه که وقتی که اون چرایی که به رسول نازل شده اینا گوش میدن، میبینی چشمشون همینجوری خیس میشه تحت تأثیر قرآن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا از حق اون چیزی که در واقع از حق شناختن در اون لحظه در واقع بهش پی میبرن. بعد میگن که خدایا ما ایمان آوردیم، فکتوب نام شاهدین، ما رو با شاهدین قرار بده. صحبت اینه که اینها داره توصیف میکنه قرآن شدن را. قاعدتا خیلی تفسیر و بحث زیاده روی قرآن، ولی قرآن شدنه که کمه. اون چرا که به نظر میاد پیامبر داره اینجا درد دل میکنه این قرآن شدن است. و اون چرا که خیلی از مسلمون ها ازش دورن اینه که این آیات ها تجربه کرده باشن، یعنی هر آنچه که در واقع، چون میگه هر آنچه که به سوی رسول نازل میشه به خاطر اینکه این معرفتی از حق توشه، اینها چشمشون خیس بشه.
بله.
اون ترجمه
آهان بهترین نحو از این شاید یکی شدن با اون ترجمه.
بله.
الان جور در
بله.
تا اینکه آدم بگه که بشنوین بهترینش، یعنی این ترجمه میتونه
بله
من کل قضیه رو عوض کنه.
بله من دقیقا کل نکته ای که میخواستم بگم همین بود، ولی خب چون اون ابتدا نمیخواستم لوس کنم قضیه رو تا تهش، یعنی صبر کردم اون ترجمه رو چیزا دستکاری کردم، یعنی هیچ مترجمی رو پیدا نکردم که بخواد مثلا این مسیر رو رفته باشه. البته خب ترجمه کلا خیلی کار سختیه که شما نخوای بری به سمت تفسیر ترجمه بمونی. این در واقع این شعرم. حالا البته قرآن نیاز نداره که ما از جای دیگه ای بخوایم شاهد بیاریم که چقدر قرآن تأثیر داره، ولی این از مثنوی هست، چون که در قرآن حق بگریختی با روان انبیا آمیختی. ما چقدر با روان انبیا آمیخته میشیم. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. ما چقدر این در واقع اتباع احسن به نظرم میاد که این هست که با روان انبیا آمیخته بشادم، طوری که در واقع کاملا پای به پای با وحی پیش بره. برای اینکه به سوالا برسیم من فکر میکنم اینجا تمومش بکنم، با اینکه سری نکات دیگه هم خواستم بگم بعد اگه وقت بود.
در مورد کلیت بحث من این چند تا سوال بزن وجود اومدش. اون اولش روندی که طی کردیم اینجوری بودش که گفتیم اگر بیایم اینجوری معنا بکنیم که شما همه اقوال گوش بدیم و بعد بهترینش انجام بدیم، چی تو اشتباه بود، نباید اینجوری باشه. من سوالی که واسم به وجود اومده بود این بودش که اگر قرآن بیاد حرفی جز این بزنه با همین معنا، این یه حرف غیر منطقیه.
اگر چرا؟
نمیتونه اینجوری باشه که شما برای اینکه یه حرفی رو نخواهید گوش به این شک داشته باشید که اون حرف درسته یا غلطه، اون حرف رو بزنید که یعنی باید به همه حرف رو گوش بدید و باید
نه. ببینید من صحبتم در فی مقام نظر نبود، به اصطلاح فی مقام عمل بود. تو مقام عمل نمیتونی، قرآن چیز نشدنی که نمیخواد. میگه یه نفر چقدر عمر داره، خب
اون
یه نکته اونجا من
قضاوت کنه یه چیز دیگه است. اینکه من تلاش خودم بکنم همه اقوال گوش بدم، باید
اومدم هیچ وقت به قرآن نرسید یه نفر. خب اومدم هیچ وقت به قرآن یه نفر نرسید، مثلا از یه جای شروع کردم باید همجوری بره دیگه. بالاخره از یه جایی ممکنه شروع بکنه هیچ وقت به قرآن نرسید. یه نکته. نکته بعدی حتی در نظرم بعدش سعی کردم میگم که غلطه این، به خاطر اینکه همه اقوال توش قول باطل هم زیاده. قرآن خیلی موافق نیست ما قول باطل بشنویم. اتفاقا
برای اینکه ما برسیم به اینکه قرآن حرف درستیه باید قول باطل هم گوش بدیم، و اینکه اگر در هر لحظه ما روی قرآن پافشاری
گوش بدیم با استماع فرق داره. اونجا میگه استماع، من باز دوباره یه نکته ای که گفتیم این است که ما باید بین سمع و استماع تفاوت قائل بشیم. یعنی در واقع گوش فرا دادن با اینکه شنیدن یه ذره اینا با هم فرق داره. ممکنه همه چی آدم بشنوه خیلی سرسری، ولی اینکه بیاد با دقت بحث بکنه روش، چون این چیزی که میگن اینه، میگن بره تمام حرفا رو بخونه، اینا میشه راجع به اصول دین پذیرفت. کما اینکه همه علمای قدیم و جدید گفتن که اصول دین تحقیقیه، ولی این نمیگه راجع به اصول دین، که میگه قول اصلا معلوم نیست چه قولی، کل قولها. خب این به نظر میاد که ذره، البته این فقط یه نظریه، بالاخره کسایی هستن که از این در واقع از خلاف این در واقع دفاع میکنن و اون هم حرفی دارن، ولی من سعی کردم اکثر حرفایی که اونو دارن میزنن اونو پوشش بدم حداقل در حدی که تونستم.
در حالتی که اون وقت خاصش میکنه این یکی شدن با قرآن مد نظره، خب اون هم خیلی داریم خاصش میکنه، یعنی جوریه که
با توجه به در واقع اولو الالباب که اینها نگاهشون خیلی نگاه توحیدانه ایه، اون آیات سوره آل عمران که آوردیم، با توجه به این که در واقع اتباع احسن، حالا مثلا با اتباع یه ذره فرق باید داشته باشه، من سعی کردم مثلا احساس کردم باید قاعدتاً خیلی عمله خیلی خیلی قوی و جدی باشه به قرآن.
سوالی که من داشتم این بودش که اگر ما بیایم این رو باز هم اونقدر خاصش بکنیم که فقط کسایی جزء اولو الالباب میشن که بیان خودشون با قرآن یکی بکنن، اینجوری چند نفر؟
خب اولو الالباب خیلی مقام بالاییه، خیلی توصیفات دیگه هم داریم. من گفتم ایدئال قرآن، خیلی دستایی دیگه هم داریم تو قرآن. مسلم داریم، مؤمن داریم، مفلح داریم، متقی داریم. خب اولو الالباب دیگه جزه، حالا نمیدونم آخرشه، ولی جزه دستایی که خیلی توصیفات خوبی ازشون شده.
این دو تا
سوال
که من اینه که این دو تا نقل قول به نظرتون به اصطلاح انگلیسی مورتوالی اکسکلوزیف هستن، به نظر من حال نمیان، چون حتی برای رسیدن به قرآن همون قرآن ارباب از اون جایی شروع کرد، خوزه مثلا فرمان ها اگه بخواید در از اون به قرآن ارباب بوده یا عوازدار یا مثلا کسی دیگه که یه زمانی بلاخره دین دیگه یا انتخاب کرد و تنها دیگه نفتن و بعد سخنه هر خوش شنیدن رو به سمت و فرفن یه زندران یه پروسه هستش که پروگرسیف هستش، یعنی نمیشه خیلی جداشون کرد سیاه و سفید کرده، یعنی نظرم یه راهی هستش که اینا خب از اینجای شروع میکنن، حالا با اون تعبیر که گفتید قول سخن باطل رو شامل نمیشه، بین حالا سخنهایی که باطل نیستن همه اونها رو
استعمال
میکنن و بعد بهترینش رو انتخاب میکنن و تو اون بهترین به نظرم خب نهایتا به همون حالا به تعبیر شما یکی شدن به قرآن میرسه، ولی ولی به نظرم مشاهده اکسکلوزیف نیستم به این دلیل که شما گفتید اگه قول رو همه قول ها در نظر بگیریم اون به ما تفاوت نمیده که مثلا بریم همه چی رو بشنویم و این تکلیفی که میاره به نظر شما خیلی مکسنس نمی کند، ولی خب از یه طرف دیگه این آیه قرآن هم هستش که بالاخره خدا هر کسی رو به اندازه توان خودش مکلف میکنه، درسته؟ یعنی
بله یه
بریم همه یه قول بریم دنیا رو ببینیم اندازه خودمون
بالاخره قرآن
مختلف
رو
استعمال کنیم و به سمت
بهترینش بریم. ببخشید ولی اینکه خودش میگه و نزل احسن الحدیث، ما بهترین حدیث رو فرستادیم، این خود قرآن یه این بهترین حدیث رو میداره، من برم دارم در جواب اون چیزی که شما میدیم وقتی که این بهترین حدیث چه روزی میداره من برم بقیه چیز رو بشینم گوش بدم،
من با
قرآن دارم میگم
آمدن رو
نمیگم.
نه برای کسی که به اون مرحله کسی دیگه درسته، یعنی کسی که دیگه خب من هم به نوبه A پلاس رسیدم برای چه مثلا نوبه پایین تر دارم قبول کنم، ولی برای کسی که از مرحله خیلی 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 پایین تر میخواد شروع کنه اون هنوز به اون مرحله نرسیده، یعنی بردم یه پروسه یه اپتیمایزیشنه که این طرف باید طی کنه تا به اون نقطه برسه، یعنی نمیشه به از این رو خیلی از هم جدا کرده، یعنی آیت دیگه هم هستش که یا اگر از این آمن و امن و امن و بله و برسه، یعنی ایمان آوردن هم مرحله ای هست.
بله من خودم مادر ایتور هستم یا نه؟ میتونم به خودم الان وقت بدم؟
بفرمایید شما رئیس هستم.
چیزی که میگید به نظرم خدا اتفاقا تایید کرده، یه کسی تلاش بکنه اصلا تایید کرده حتما به هدایت میرسه، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، و سبلم سبل خدا دیگه، یعنی به سمت صراط مستقیم میره، ولی بهش نمیگه که تلاش بکنه. اما یه نکته هست راجع به این آیه، این آیه خیلی اختصاصی داره راجع به یه بندگان خیلی خاصی که توصیفشون توی قرآن شده صحبت میکنه، نه راجع به کسی که اصلا شروع نکرده. خب یعنی از کانتکست خیلی دوره، از سیاق آیات دوره، شدنی نیست. همه اینها به اضافه کلی بحثی که اینجا شد نشون میده که حداقل این آیه این معنی نمیده. حالا ولی جاهایی دیگه هست که خدا تضمین کرده کسی بخواد تلاش بکنه حتما به هدایت میرسه.
این مثال بزنید، مثال
بکنید، مثال خودشون زدن مثلا سلمان فارسی،
مثلا
ما
بچه‌ای داریم
مثلا
بسیم
دوری
مدرسه یکیشون دیگه چون حواده مقدره یکیشون دیگه آدم پولیسه، مثلا مثلا مثلا
متوجه نشدم چی شد؟ کام آقای علیزاده من یه چیزی میخواستی شما بگی.
من اون قسمت از استدلال شما که حتی اگه این عرفنام جنس هم بگیریم چرا به نتیجه رسیدید که این همه قولهای دنیا هست اینجا رو نفهمیدم،
یه بحث یه ذره فنیه، من چون احساس کردم خیلی حرف زدم و خسته چهره رو دیدم خسته شدن رد شدم عروش، ولی حالا فهرست وار میتونم بگم که ما هیچ وقت پشت سر هم نزنید بره اقل خب ما یه تعداد خوبی الف و لام داریم تو عربی، مثل تعداد خوبی ف، تعداد خوبی اکثر حرفا. این الف و لام عهد که خب مشخصه، حالا میتونیم بحث بکنیم راجع بهش، ولی الف و لام جنس یه مدلش هست که معنیش این هست که به خاطر اینکه اون جنسش اونه، در واقع ما این الف و لام واسه اون میاد. آیه معروفی که مثال میزنن واسه الف و لام جنس، ان الانسان لفی خسر، یعنی همه انسان ها، همه انسان ها به ما هو و انسان لفی خسر. بعد البته آیه یه سری استثناء میکنه، آیه بعدش الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا مثلا اینجا وجعلنا من الماء كل شيء حي، این در واقع ما به خاطر اینکه ماءه، به خاطر اینکه آبه، کل چیزها را زنده میکنه. بعد این یه مدل الف و لام جنسه. یه مدل دیگه بهش میگن استقراق حقیقی. خلاصش اینه که شما یه کل میتونید اینجا بذارید، یعنی وقتی میگه خلق الانسان ضعیفا،
اگر بخوای یک چیزی رو حی کنی، شما می‌بینی که این حیاتون از ما، از ما، یعنی از ما جنس.
بله.
درسته؟
بله.
حالا شما، یعنی شما اگر خواستی چیزی چیز حیات ببخش، کافی که به یک ماه دست پیدا کنی. لازم نیست بری تمام آبهای دنیا رو جمع کنی که به گیاهی حیات بدیم.
بله، ولی اینها نمیگن این الف.
کافی که از جنس چیز باشه، از جنس ما باشه، این آیه در ورث صادق هست.
این هایی که این معنی رو میکنن نمیگن این نوع الف و لام جنسه، میگن الف و لام استقراقه. تنجه میگن میتونی شما بگی کل قول، وقتی اینو میگن کار خراب میکنن. و ضمن این که اینو نمیتونی هم بگی هر جایی با آیه، خیلی جور در نمیاد از نظر عربی که شما بگی به خاطر اینکه چیزی قوله میشنونش، بعد باید از توش قرآن هم پیدا بکنن، چون باید قرآن رو پیدا بکنن، بعد فیت تبع اون احسن هم. شاید اصلا اون قولی که اینا پیدا میکنن، مثل مثالی که شما زدی، اصلا قرآن توش نباشه، یاد بخوان قرآن رو توش پیدا بکنن و ازش تبعیت بکنن. توجه چی میگم؟ اینا به خاطر این میان میگن این الف و لام نوع دومه. توجه ای؟ کل سخنه. وقتی کل سخنه دیگه اینکلوسیو، حتما قرآن توشه، حتما هدایت توشه. سوالتون
آن سوالم اینه که خب به نظرم میتونیم حالتی رو در نظر بگیریم که یک زیرمجموعه از افعال شما میشه.
بله میشه، ولی با ادبیات عرب خیلی سازگار نیست.
اصلا نظر علامه این هستش، میگه که قول رو داره ترجمه میکنه به اقوالی که درشون امکان هدایت درشون هست.
خب این باید یه
القول، یعنی قولی که شما میدونید مثلا بل. یعنی الف لام معرفه این بگه بود و دارم این که القول، حالا چه قولی؟ چون حالا در ادامه هستش که فیتر اون احسنه، یعنی اقوالی که درشون میتونه احتمال اولا یافتن بهترین حدیث باشه و برای اینکه اتباع.
خب ما از کجا میدونیم هدایت توش هست قبلش؟ اگه میدونیم هدایت توش هست که میریم سراغ هدایت.
مثلا میگم مثلا شما یه با یک مثلا با عقل خودتون
یعنی یه سری حذف میکنید،
یه سری حذف کردید، خب اونا دلیل ندیره. مثلا میدونید که مثلا بوداییت، مثلا دین بودا مثلا چطور حرف رو داره میدونه کلش.
خیلی راحت نمیشه حذف کرد.
خیلی راحت میشه، بعضی چیزا خیلی راحت میشه حذف کرد.
خب آخه اون هم با همین راحتیشی الان حذف میکنن، خیلی ها به همین راحتیشی 12 امامی حذف میکنن.
ببین من نمیخوام بگم که بعضی خیلی راحت رو اشتباه میکنن، ولی اگه شما با عقل خودتون به مسئله برسید چه اشکالی داره که واقعا حذفش کنید؟ یعنی شما میگید یک حکم عقلیه، یعنی هیچ، یعنی با عقل واقعا بهش رسیدید. خب دیگه چه دلیلی کسی دیگه میتونه بیاره که شما به قول اون حکم عقلی خودتون بذارید کنار؟ این حکمی که واقعا عقلیه.
بله
نمیخوام بگم که خیلی چیزا رو میشه راحت حذف کرد، یعنی خداوند داره میفرم، یعنی حالا اینجور به نظر میاد، حالا احنامیدی دارم میگم که یعنی که آیت شامل افرادی میشه که موضع ندارم در مورد حقیقت، یعنی قولی که کنن در این مسیر زندگی بله. دارم میرم احوال مختلف بهشون میرسه موضوع گیری نمی کنن
بله.
یعنی نمیگم آقا مثلا پدرم اینجوری بود یا مثلا ما کشترم اینجوری بود، مثلا هر بدون هیچ گونه بایاسی واقعا انتخاب میکنه رایی که احسنه، نه که حالا چیز بکنم مثلا قبول هرگز اینجوری من نکردم اینکه مثلا تمام احوال رو بره گوش بده، منش اینجوری کردم که میگه که خودش رو در موضع حق قرار بده و انتخاب کنه رایی که بهتره. الفلام هم اینجا به نظر میسی که الفلام معرفه گرفته، این به نظر
اگه معرفه بگیره اگه معرفه بگیره به این معنا خیلی نزدیکی به چیزی که من میگم.
نه شما فقط یه قول این دلیل نداره، علامت واقعی نظرم گفته این نظری که
آره.
من
آوردم این بله همون اسلاید دوم بود فکر کنم، بر حال چیزی که حالا نمیخوایم خیلی بحث بکنیم که علامه درست میگه غلط میگه،
منطقه
من میگم که این یه ذره گنگ چیزی که الان حداقل من شنیدم، یعنی معلوم نیست که حالا از کجا ما میدونیم این قوله توش قوله حق هست یا نه.
نه خب شما مثلا فقط میگی رفتن
بعد از کجا میدونیم که بعد بعد این آیه نه بعد این آیه راجع به اولو الالباب، یعنی حتما به اولو الالباب اونجا میشه،
یعنی
اولو
اینجوری
بگم
یعنی پروسه اپتیمایزیشن باشه، شما هر اینیشال
کاندیشن یا اگزاستیو سرچ آخه خیلی سخته یا حالا باید سرچ کنی.
نه اتفاقا این ایدن دیسنت
آخه یه ذره گنگه چیزی که میگن، مثلا من مطمئن نیستم خیلی شبیه اینی که داری میگی باشه، چون حداقل من که خوندم این برداشتی داشتم، ولی آی شریف بذار من یه چیز دیگه بگم، شما فرض کن که چون چقدر میخوایی رو محدود بکنی، مثلا به این که اوکی مثلا
شما مثلا در
این
جامعه زندگی میکنید، تو همون جامعه خودتون نگاه میکنید، مثلا
خب مثلا یه نفر توی زعیر مثلا تو آفریقا داره زندگی میکنه، نه اینترنت داره، هیچی نداره،
مثلا همه چیزهایی که دسترسی دارید نگاه میکنید،
خب
نه که حالا همه رو برید چین، بالاخره بعضیش میگن بنیان‌الغی هستن، ولی معلومه که اینا باطله، من دلیل نداره وقت شدم
سر کل عمرش هم گذاشته،
نه دلیل نداره، شما ببینید با چند تا ایتریشن قشنگ میل کنید اون
کل نه اون
ببین علامه حرفش میمونه، میگه که مفادش این آیه این است که بندگان خدا طالب حق و رشدند، هر سخنی که گوش دهند بدین امید گوش میدهند که در آن حقی بیابند و میترسند که در اثر گوش ندادن به آن حق ازشان فوت شود، یعنی بله. مسیر رو کلا بله. برای خودشون ترسیم میکنن، میگن حالا مثلا در این حدی که این داره میگه
این اتفاق نه این جمله رو من یادم از المیزان منتهی نوع مشکل این جمله میدونی چیه، مشکلی که من مشکل با این جمله ندارم به طور کلی، مشکلم اینه که چرا از این آیه میخواد این جمله رو نچه بگیره، این توی سیاقه سوره ای داره میاد که کلا داره روی قرآن تاکید جدی میکنه و داره میگه قرآن احسن حدیثه، خب بعد یه وسطش بهت میگه البته حالا درسته قرآن احسن حدیثه ولی همه رو برید گوش بدید احتمالاً یه چیزایی هم هست که خیلی معلومم نیست، اگه الف و لام نگیری اون القول نگیری قرآن معلوم نیست که به چه چیزایی دیگه اون وسطا میرسی، ولی قرآن احسن حدیثه ها یه ذره عجیبه راستش،
کسی که تشخیص داده اون انسانی که داره تحقیق میکنه،
خب خیلی تحقیق
احسن، خب نگاه همون شخص طبق توان خودش، حالا اون شخص چه اشکالی داره بعد فرض که تمام توانشو به خرج بده، مثلا فرض کنید که البته به قرآن اگر واقعا قرآن جزء ریسرچش باشه بالاخره میرسه به قرآن،
شاید نرسه ما نمیدونم چرا اصرار دارید،
در حال اینکه شما بگید که یعنی میخوام بگم که محدود کردن قول به این مسئله به نظر میاد یعنی تکلف
حالا درسته ممکنه
آیه دیگه هم داریم مثلا و من احسن و قبول هم من دعای الله که شما این آیه هم خب مثلا برای اشاره کنید که و من احسن و قبول خب این حتما قول پیامبر میتونه باشه قول انبیاء هست
حالا قول پیامبر و قول قرآن که یکیه یعنی
نه خب احادیث هم هست
نه قول پیامبر
اگر قول فقط بگیم قرآن دیگه حداقل ما به احادیث دیگه نمیرسیم
حالا من قرآن و احادیث جدا از هم چون نمیدونم راستش یعنی نکته ای که کلا حدیث داره
شما فقط قرآن من یعنی برداشت که من میکنم یکی فقط خود همین آیاتی در قرآن ما داریم همین هم مثلا شما همین کلی مفسرین مختلف هم داشت حرف شدن همه مثلا بس آیاتی که 180 درجه هم اختلاف داره، ما اینو چیکار بکنیم؟ این آیه داره یه راه حل به قولی عملی داره ما میده که میگه آقا شما میشه که احتمال هر درش میگه گوش بده
آ پس در راجع مسلمان ها صحبت میکنه راجع به تفسیرهای مختلف چون
لازم نیست ما تفسیر بدیم اینو در مورد همین درست باید میکنم یار مشیتون دین باشه اگر در مورد قول شما وقتی که در معرضش قرار گرفتون میشه بهتر انتخاب کنید
میگم من چون با آیات خیلی با آیات قبل و بعدش و خیلی بحث کردیم یعنی خیلی مشکلات زیادی داره اگه بخوایم اینجوری بگیریم ولی به هر حال میگم کسایی که اونجوری معنی میکنن دلایلی دارن هیچ کدومشون هم دنباله این نیستن که مثلا دنباله خیانت که نیستن که هیچ کدوم به هر حال اونم دلایلی دارن نمیدونم فکر کنم خیلی گذشته.
نه خیلی که نگذشته. من 9 بوده 10 دقیقه گذشته.
دو تا سوال سریع. یکی آیه قبل از این آیه رو میتونیم یه بار سریع نگاه کنیم.
آیه قبلش بله. بله این آیه است. الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله. اتفاقا یکی از استدلالاتی بود که ما آوردم کسی که داره انابوا الى الله و اجتنبوا الطاغوت بعد یه اوبیت میگه به همه سخنا گوش میدن یه ذره عجیبه، یعنی اصلا کل این که من این سوره رو آوردم در چند تا اسلاید بحثم این بود که سیاق خیلی با اون معنا و اون تفسیر نمیخوره.
ولی قبل از اینکه به اون مرحله برسه از دنیا بره، یعنی اون پروسه اپتیمایزیشن
ببینید بحثی که شما داری میکنی هدایته یعنی نجات ببخشید بهش میگن نجات، نظریه است که کلی بحث کلامیه که چه کسانی در نهایت اون دنیا نجات پیدا میکنن. یه درستن فقط میگن اهل کتابن که البته با شرایط ایمان و عمل صالح، یه ده میگن یه ده خب این وره تیفن میگن فقط شیعه 12 امامی با شرایط خاصی مثلا، یه ده اون طرفی میگن اهل کتاب، حتی بیشتر از اینش هم گفتن کسانی که به اون چه که تین نظری خیلی سابقه داریه ولی خیلی طرفدار نداره، میگن اون کسانی که توی قوم خودشون بودن و حالا سعی کردن به اون چیزی که درسته برسن ولی نرسیدن، به اون چیزی که درسته ولی که رسیدن وجدانن بهش رسیدن عمل کردن، میگن این هم اهل نجاتن. این هم یه نظریه است، ریشه هم تو احادیث خیلی زیاد داره، توی کتابای خیلی محکمشیه مثل اصول کافی مثلا میشه ردشو پیدا کرد، ولی خب میگم خیلی مشهور و پرطرفدار نیست این نظریه. این چیزی که فکر کنم سوالتون
ولی به تعبیر شما اینها شامل اولال الباب نمیشه.
آره البته اونا خدا باید تعیین کنه ولی به نظرم میاد که نمیشه با توجه به آیات.
مدت جوان کوتاه هم بهشون گفتیم مدت کوتاه بود کردن کلی هم